بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 16 آذر ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فاتا به ثم تبین بعد ذلک انه کان آتیا به فان کان رکنا اتلت الصلاة و الا فلا. نعم یجب علیه سجدت السهو لزیاده. و ایزا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثم تبین عدم الاتیان به فان کان محل تدارک المنسی باقیا و ان لم یدخل فی رکن بعده تدارکه و الا فان کان رکنم بطلت الصلا و الا فلا و یجب علیه سجدت السهو للنقیصه. اون مسئله دیگری رو که در باب شک مرحوم صاحب عروه مطرح کردند اینه که اگر شک کرد در انجام فعلی از افعال نماز قبل اینکه داخل در غیر بشود و اون رو هم آورد بر حسب تکلیف، چون قبل از دخول در غیر بود، قبل از تجاوز بود، ثم تبین بعد از ذلک، بعدش معلوم شد که انه کان آتیا به، که اون فعل رو آورده بوده، چیزی که از در شک بوده طبعا انجام داده مجدده. فان کان رکنن بطلت الصلا، اگر چنانچه اون فعل رکن بوده که اینجا نماز باطل، برای اینکه به هر حال زیادتی رکن حاصل شده. و الا فلا، اما اگر چنانچه نه رکن نبوده نمازش باطل نیست، یه زیادتی غیر رکنی انجام داده. فقط حالا بر حسب نظر مرحوم مصنف دو سجده سهو واجبه که به جا بیاره به خاطر اون زیادتی، که حالا در باب سجده سهو هم که برگشتش به نظراتی است که هر یک از فقها دارن. احیانا اگر در هر زیادتی یا نقیصه ای دو سجده سهو رو واجب میدانن بحثی است، اگر نه فقط منحصرا و فرضاً در تشهد فراموش شده یا در یک سجده فراموش شده که بعد قضای اونها میگن دو سجده سهو، بالاخره این الان مبناست دیگه، باید دید که اون در جای خودش چه مبنایی گرفته باشه. خب این پس اگر چنانچه شک کرد در انجام فعلی قبل از دخول در غیر بود، که طبیعتاً انجامش هم داده بود و بعد معلوم شد نه این آورده بوده، خب راکن بوده، زیادتی راکن چه عمدن چه سهون نماز رو باطل میکنه، اینجا نماز باطل شد. اما اگه راکن نبوده نه، تکلیفش هم معین شد بر حسب نظر ایشان. بعد از نماز دو سجده سهو به خاطر اون زیادتی غیر رکنی انجام. اما اگر چنانچه شک کرد بعد از دخول در غیر، یعنی از محل تجاوز کرد به فعل بعدی، به اون چیز بعدی داخل شد، اینجا التفاتم نکرد دیگه، یعنی قاعدش این بود که به شکش اعتنا نکنه، همچنانی که در مسئله قبلم گفت. اما ثم تبین عدم الاتیان به، اما بعدن معلوم شد که این رو نیاورده بوده. خب به شکش هم اعتنا نکرده، یعنی اتیان نکرده، حالا تبین، علم پیدا کرد. اون مطلبی که ایشون دیروز میگفتن، حالا وقتی علم پیدا کرد اینجا از دو حال خارج نیست، چون شکش بدل به علم شد دیگه، در حالی که طبق قاعده و تکلیف شرعی نسبت به شخص شاک عمل کرده بود، یعنی التفات نکرده بود چون تجاوز از محل شده بود. حالا دو حالت میشه، یکی این که محل تدارک اون منسی باقی باشه. در چه صورت محل تدارک منسی باقیه؟ که وارد رکن بعدی نشده، چون علمه. خب در این صورت که تدارک میکنه اون رو، هم تکلیفش معین، جایی که علم دارد بر این که فرزند جزی از اجزا این نماز رو به جا نیاورده، تا محل تدارک باقی است برای کسی که علم دارد، انجامش باید بده، براکن بعدی هم وارد نشده. عرض می شود که خیلی خوب، ولی اینجا فرقی نمی کنه چه رکن بوده چه غیر رکن، برمی گرده انجام میده محل تدارک باقی. و الا، یعنی اگر نه وارد رکن بعد شده و یعنی دیگه محل تدارک نیست، فاین کان رکنن بطلت السلام، اگر رکن بوده یه نماز باطله. چرا؟ به خاطر اینکه رکنی را انجام نداده، چه عمدن چه سهون باشه نمازش باطل و نمیتونه هم خب دیگه تدارک کنه. و الا فلا، اما اگر نه اون چیزی که منسی بوده فراموش شده، این رکن نبوده، تبنشون در حال که بعد از شکش علم پیدا کرده، اینجا هم که محل تدارک گذشته، یعنی به رکن بعدی وارد شده، طبیعتا نمازش با نسیان انجام نشدن، که حالا دیگه علم پیدا شد به این که اون عرض می شود که انجام نداده، غیر رکنی هم بوده، واجب میشه برش دو سجده سه به نظر مرحوم مصنف به خاطر همون نقیصه. در واقع یک واجب غیر رکنی را انجام نداده و علمم داره الان، از محل تدارکم گذشته، خیلی خوب نمازش صحیحه، اما دو سجده سهو رو انجام میدهد. خب این یک مسئله. مسئله بعدی در کجا؟ خب اونا بر حسب مبناست. الان معلومه که ایشون در همه جا اون رو قبول ندارن. ما قبلا مفصلا در این باره بحث کردیم، حتی نسی هم در این رابطه داشتیم، خوندیم و در بارش بحث شد. یه کسی ممکنه هر زیادتی یا نقیصه ای را برش بگه یه سجده سهو میخواد. خب یه کسی ممکن در بعض حالات باشه، هم الان ایشون هم حتی در همین موردم هم که داره میفرماید این رو هم همه نمیگن، حالا اختلاف اونجا بحثش کردیم. و بنابراین دیگه در اونجایی که احیانا ایشون بر حسب کلام شما که برگشت و تدارک کرد اون چیزی رو که حالا علم پیدا کرده که انجام نشده، ممکنه این کسی کل موارد رو بگه، خب طبعا اونجا رو میگه، ولی این کسی نه، اینو در مواردی اختصاص بده. بعضی ها فقط در عرض کردم تشهد فراموش شده و سجده، یک سجده فراموش شده، اونم حالا با همون تفصیلی که و توضیحاتی که قبلا گفتیم. ضمن این که قضا رو نوعاً غالباً واجب می دانند، قضای سجده واحده یا تشهد فراموش شده، بالاخره دو سجده سهو هم گفته میشه. حالا در سجده واحده به نوعی بود، در تشهد نوع دیگری بود، کدامش حتمی کدامش احتیاطی، ولی اینطور نیست که حالا کل مواردی از زیادتی یا نقیصه رو فرض کنید که همه قائل باشن به اینکه باید سجده سهو رو به جا. خب معلوم از بینید یه تفاوتی الان این موردی که شما میگید با اون موارد دیگه ممکنه داشته باشه، و اینکه این را الان بر حسب تکلیف انجام داده بوده، یعنی در حالی که شاک بوده این فرض کنید که آمده و تدارک کرده، خود نفس تدارک و اینکه این رو انجام داده، حالا اونم در غیر رکن البته، اگه رکن باشه دیگه هم دیگه صحب شک. ازا شکف تسلیم. حالا این مسئله بعدی راجع به سلام نمازه، کسی شک کند در این که آیا سلام نماز رو انجام داده یا نه. ازا شکف تسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة اخرى او فی التعقیب او بعد الاتیان بالمنافیات لم یلتفت. و این کان قبل ذلک عطا به. اگر کسی شک کرد که سلام نمازو داده یا نه، که دیگه آخرین جزء نمازه، حالا اینم سه حالت پیدا میکنه. اگر بعد از دخول در نماز دیگری، فرض کن حالا نماز ظهر خونده، وارد شد به نماز عصر، فرضاً اون موقع شک برس عارض شد که سلام نماز ظهر داده بوده یا نه، آف تعقیب داره تعقیبات میخونه، اون موقع برای شک عارض شد. او بعد الاتیان بالمنافیات، یا بعد از آن چه که انجام اون چه که منافیه نمازه، شک برش عارض شد، شک نسبت به تسلیم. خب این منافیات هم قبلا اشاره کردیم، عرض کنید که از قبیل حدث، از قبیل استدبار قبله. خب در اینجا می فرماید ایشون که لم یلتفت، اعتنایی به این شکش نکنه، که انه که سلام داده، بنابراین میگذر. و این کان قبل ذلک عطا به، اما اگر این سه مورد را هیچ کدامش را انجام نداده، یعنی نه دخول در صلات اخرى باشه، نه در تعقیب، در حال تعقیب خوندن، نه بعد الاتیان بالمنافیات، اینجا خب باید سلام نماز رو بده دیگه، سلام نماز رو میگوید. حالا در صورت اول که شک نسبت به تسلیم داره، بعد از یکی از این موارد ثلاثه که گفتیم، خب که بنا شد اعتنا نکنه به شکش و نمازش هم صحیح، علتش هم این است که چون از محل تدارک گذشته، در واقع تجاوز واقع شده، و بر حسب حدیث لا تعاد، حتی اگر در چنین شرایطی علم به ترک سلامم حاصل می شد، چه حکمی می کردیم؟ حکم به صحت می کردیم، چون جز اون پنج موردی که لا تعاد، البته این به عنوان مستثنا از حدیث لا تعاد استثنا می شد نیست، سلام اون موارد مشخص بود، که آنها فرض کنید که طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. خب تا چه رسد حالا؟ پس بنابراین اگر نسبت به انجام سلام، سلام نماز، بعد از این اموری که ذکر کردیم حتی علم پیدا میکرد، گفتید نمازش درسته، تا چه رسد به این که حالا شک داره؟ هم در حقیقت به طریق اولا اینجا نماز صحیح، هم اولویت قطعیه. بنابراین عرض می شود که تردیدی در این جهت نیست که اگر این موارد واقع شده، در همون حال شک در تسلیم دارد، این دیگه نماز صحیح اعتنا نمی‌کند. اما اگه قبل از اینا باشه، بله اونجا از محل نگذشته، تجاوز واقع نشده و تدارک میکنه، سلام نماز رو میگه. بله، یعنی ببینید الان در حق واقعی این است که دیگه جایی برای تدارک نیست، به صورتی است که حتی تشریح هم کرده ایشون که چون بعضی ممکنه تو خود افعال داخل نماز مشخصه که خب حالا کی تجاوز از محل واقع شد، تو اون جزء آخری ممکنه کسی فکر کنه خب اینجا کی واقع میشه، میگه خب این وقتی اینا انجام شد، این امور ثلاثه رو که میشماره، برای اینکه از این جهت که نمیتونه دیگه جای تدارک نیست با سایر اجزا مشترکه، ولی خب جزء آخره دیگه. خب مسئله دیگر راجع به اذا شکل مأموم فی انه کبر للاحرام املا فان کان بهیئت المصلی للجماعه من الانصات و وضع الیدین علی الفخذین و نحو ذلک لم یلتفت علی الاقوى و ان کان الاحوت الاتمام و الاعاده. خیلی خوب، این هم یک مسئله است. حالا این که مأموم شک میکنه که آیا تکبیرت الاحرام رو گفته یا نه، حالا یه وقتی است که به هیئت مصلی تو جماعت قرار داره، یعنی اتحیات یعنی شکل مصلی یعنی مأموم، چه حالتی؟ مثلا مثل انصات سکوت، امام داره قرائت میخواند و ایشون ساکته، وضع خودشو لحظه نگاه کنه دیگه، دقت کنه، توجه میشه که میبینه به حال انصات. یا مثلا و وضع الیدین علی الفخذین، مثلا دست ها رو قرار داده روی ران ها به این حالت ایستاده. خب این دیگه البته مثلا دومی فرق نمی‌کنه چه تو جماعت باشه چه در حالت منفرد و امثال اینها. به هر حال یعنی مثلا این نمونش هم امام داره فرض کنید در حال قرائت، البته اون برای نمازهای اخفاتی ایشون ذکر داره میگه، خودش صبح تسبیح میگه، مثلا سبحان الله میگه، سایر اذکار. خب در این صورت لم یلتفت علی الاقوا، اینجا رو اعتنا نکنه، توجهی نکنه بنابر اقوا، هرچند البته احتیاط که استحبابی هم هست در اینجا این است که نماز رو تمام کنه و بعدم اعاده کنه. حالا در این مسئله مرحوم صاحب جواهر چنین بیانی دارن که لو کان المکلف علی هیئت المصلی کما لو کان منصتا او مشغولا به تسبیح حال قرائت الامام و شکف تکبیر مثلا فیمکن القول به عدم الالتفات لأن هذه الاحوال غیر بالنسبة للتکبیر و کذلک فی المنفرد نعم لو کان فی حال لیس مترتبن بعد تکبیر یلتفت. این صحبت کلام مرحوم صاحب جواهر، جواهر الکلام جلد 12 صفحه 322. بیان ایشون این است که اگر مکلف علی هیئت المصلی، هیئت و شکل مصلی رو داره، کما اینکه مثلا فرض کنید منصت، حالت انصات سکوت دارد در جماعت، یا اینکه مشغول به تسبیح در حال قرائت امام، حالا بالاخره از دو حالم خارج نیست، تو حالتی که امام داره قرائت میخواند مخیر دیگه، شخص یا سکوت کنه یا تسبیح بگه. خب حالا شکم میکنه که من تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، وقتی که این هیئت مصلی داره خود شخص، شکل مصلی، و در همین حال شک در تکبیر میکنه، مرحوم صاحب جواهر میفرماید که اینجا امکان داره بگیم عدم التفات، توجهی به شکش نسبت به انجام تکبیرت الاحرام نکند. چرا؟ برای که همین احوال، همین ها غیر محسوب میشه نسبت به تکبیر. شما فرض کنید که میگفتید اگه شک کنیم در که چیزی از نماز رو انجام دادیم یا نه، اگر به غیر خودش که البته مترتب برو باشه، یعنی اون غیر بعدی دنبالش وارد شده باشه، خب اعتناب شکش نکن، باید همین ها غیره دیگه نسبت به تکبیر. و کذالک فی المنفرد، حالا تو جماعت باشه یا منفرد هم همینطور دیگه. حالا مرحوم مصنف جماعت رو دارن میگن، و اگر منفرد هم باشد باز در بعض از احوال هیئت مصلی داره که عرض میشود. یه نمونش همینه که شون هم اشاره کرد، مثلا دست ها رو گذاشته روی آنها، مثلا یه حالت شکل مصلی بخوش. بله البته اگر دار حالتی است که لیس مترتبن بعد تکبیر، یعنی او حالت رو نمیشه گفت این بعد تکبیر مترتب بر او هست، بعدی یا غیر به تعبیری محسوب بشه یا از حالت تکبیر رفته به غیر وارد شد، اونجا دیگه التفت، اونجا باید به شکش اعتنا کنه، یعنی تکبیرت الاحرام رو بگوید. به نظر میرسه که کلام صاحب جواهر متین و مقبوله، به لحاظ این که این حالات که ذکر شد و امثال اینها نسبت به تکبیر صدق دخول در غیر میکنه. در واقع وقتی انسان یک چنین حالاتی رو دارد، صدق میکنه که این از تکبیر گذشته، تجاوز کرده، وارد در غیر شده، غیر بعدی. به نظر اینطور میاد، چیزی که نسبت به کلام صاحب جواهر صرف نظر از شخصش، خود این موضوع مطلب تمامی است در حیات. هرچند مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه در مستند العروه ایشون بیانشون این است که در واقع نه ام مجرد و کونهی یرا نفسه به هیئت الجماعه من دون کونهی متشاغلا به عمل وجوبی کما لاکان مشغولا به ذکر حال قرائت الامام فی الصلوات الاخفاتیه غیر کاف لما عرفته من عدم کفایت الدخول فی المستحب فی جریان القاعده فلا مناس من الاعاده او الاتیان به تکبیر به قصد القربت المطلقه مستند العروه الوثقا جلد 6 صفحه 143. این کلام مرحوم محقق خویی که می فرماید بله، مجرد اینکه خودش را به هیئت و شکل جماعتی ببیند بدون اینکه اشتغال به یک عمل وجوبی پیدا کرده باشه، ایشون فرمود این کافی نیست. مثل همین کمالا کان مشغولن به ذکر، مشغول ذکر است در حالی که امام داره قرائت میخونه. خب ذکر واجب یا مستحبه؟ مستحبه. چون فهمید این کافی نیست که ما بگوییم که بله ایشون به غیر وارد شده و البته در نمازهای اخفاتیه میدونید ذکر گفتن در حال قرائت امام. از چه جهت؟ چرا؟ خودشون میگوید که من عدم کفایت دخول فی المستحب فی جریان القاعده. یه قاعده رو معلومه، چه قاعده ایست؟ قاعده تجاوز. برای این که کفایت نمی کنه دخول در مستحب، که ما قاعده تجاوز رو اینجا بگیم که جاری. ایشون مبناشون اینه، خودشون هم اینجا میگن که لما عرفته گفتن. پس بنابراین الان کسی که شک در تکبیرت و الاحرام داره، فرض کنید تو جماعت، تو نماز اخفاتی هم هست، امام هم در حال قرائته و خودش رو که میبیند هیئت جماعتی داره، یعنی داره تسبیح میگوید، فرزن ذکر میگوید، اینجا این کافی نیست که ما بگیم خیلی خوب، پس تجاوز از محل واقع شده و عرض میشود دخول ده به غیر شده نسبت به تکبیر. فلا مناس من الاعاده و الاتیان به تکبیر به قصد القربت المطلقه. بعدشون حکمش هم میگه، میگه اینجا نمیشه همطور دیگه بگیم که خب ای فرض کنه دیگه از محل تدارک گذشته و اینها، نه، یا بالاخره این مکلف به اعاده نمازه، یا اینکه تکبیر رو بیاره چیزی که از به قصد قربت مطلقه باشه. اینا مطلبی است که مرحوم آیت الله خویی بیان کردند و تفاوتش هم مشخصه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.